بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. بحثمون درباره بیع خون بود. در این باره اشاره کردیم به این که شهرت قوی بر حرمت این بیع هست، اما چنان که بزرگان استظهار کرده بودند، ظاهراً این اجماعات منقوله و شهرتها به سبب این بود که خون در گذشته ایام دارای منفعت نبوده، و چون دارای منفعت محلل نبوده، در نتیجه حکم به تحریم معامله شده. ادله ای که بر حرمت اقامه شده، از روز چهارشنبه که شروع کردیم گفتیم اولینش روایات عامه است که خب حجیت نداشت. دومین اونها اجماعات و شهرتها بود. که اون رو هم مورد بحث قرار دادیم و گفتیم چنان که گفته شده بود که مربوط به اون دوران و عدم انتفاع. سومین دلیلی که گفته شده بود و دلیل مفصلی هم بود، مرفوعه ابی یحیای واسطی بود که هم درباره او صحبت کردیم و هم مضمون روایت رو خوندیم. سندن خب روایت مرفوعه بود، اما دلالت روایت مربوط به اکل بود و بیع برای اکل، لذا این روایت هم از حیث استدلالی نمیشد بهش تمسک کرد. چهارمین دلیل، دلیلی است که مرحوم ماناقانی ارائه کرده. ایشون به آیه شریفه حرمت علیکم المیتت و الدم تمسک کرد. در رابطه با این آیه ما مفصلا یک فرمایشی رو از قول امام خوندیم که جلوتر اشاره میکنیم، اما مرحوم آقای ماناقانی میفرماید که به این آیه سه نوع میشه تمسک کرد، یا به تعبیری استدلال به این آیه به سه تقریر ممکنه. تقریر اول این که بگیم آقا آیه گفته دم حرامه. یه روایت هم از پیامبر داشتیم که ابن عباس نقل کرده بود که ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، زمینه به هم میشه. خداوند دم رو حرام کرده، هر چه حرامه ثمنش هم حرامه، پس ثمن دم حرامه، پس معامله حرام. این یه راه تقریر. راه دوم این که بگیم آیه میگه انتفاع از دم حرامه، حرمت علیکم و دم یعنی انتفاع حرام. کدوم انتفاع؟ انتفاع غالب هر چیز. اینو مرحوم عاشق انصاری در جاهای مختلفی بهش اشاره میکنه، ما بقیه فقها هم همین رو پذیرفتن. شما وقتی یک چیزی رو میگید حرامه، به نسبت اون انتفاع اصلی میگید حرامه. الان کار به بی نداریم، کار به انتفاع داریم. مثلا الان یه نفری شما میرید در یه منطقه تبلیغ، میاد پیش شما میگه آقا خمر حرامه، میگید بله خمر حرام. اینو به نسبت منفعت اصلی میگید. منفعت اصلی عقلایی خمر چیه؟ شربه. اما حالا اگه یه نفری بره این خمر رو برداره بریزه پای گلدون، این حرام نیست، اصلا مد نظر شما نیست. شما وقتی حرف میزدی اینو حیثیت رو دقت نداشتی. یا اگه آمد کسی به شما گفت آقا گوشت میته حرامه، میگی بله حتما. این مراد چیه؟ مراد اینه میته برای اینکه بخوری و کباب بکنی حرامه، نه اینکه اگه کسی مثلا فرض کنید که یک سگی داره تو مزرعه، حالا میخواد گوشت میته بندازه جلوش به عنوان خوراک او بخوره. وقتی یک کسی یک روایتی یک آیه یک چیز رو میگه حرامه، به نسبت منافع غالبش،
حتی
شارع بگه، چون شارع به زبان عرف داره بر مردم حرف میزن. هازا اول. نکته دوم این که مالیت اشیا هم به نسبت به منافع غالبشونه. مثلا فرض بفرمایید که حضرت عالی یک ظرفی ماست دارید، این ظرف ماست رو گذاشتی پشت در، این ظرف ماست یک دونه موش رفته توش، حالا هم فضله انداخته هم خودشون تو مرده، منفعت غالبه چیه؟ اکل بوده، الان دیگه نمیشه. اینجا میگن آقا حروم شدی چی بریز دور. حالا یه راه دیگرش هم اینه که این ظرف ماست رو مثلا فرض کنید که شما بری به یه گربهی بخوره، یه سگی بخوره. این منافع قال نادره رو بهش توجه نمی کنن. مالیت اشیاء به منافع غالبش کنه. توجه بکنید مالیت یعنی چی؟ یعنی اینکه عرفاً این شیء رو دارای ارزش میدونن. اینکه این شیء دارای ارزشه، مال یعنی مایوب زل و ازاه المال، چیزی که مالیت داره، یعنی چیزی که مردم پول بابتش میدن. چون مالیت شیء به منافع غالبشه، اگر منافع غالبش رفت مالیت دیگه نداره، ولو اینکه این شیء هنوز بشه انتفاعات نادره ازش برد. خب حالا بریم سراغ خون. خون خداوند گفته حرمت علیکم الدم. حرمت به چی میخوره؟ به منافع غالبه. وقتی منافع غالبه حرام شد، پس این شیء دیگه مالیت نداره. وقتی مالیت نداشت، معامله روی این معامله صفحی است. صفحی یعنی چی؟ یعنی کسی پول در ازای چیزی که مالیت نداره ببره. صفحی بودن یعنی غیر عاقلانه بودن. البته همینجا اینو اشاره کنیم، یه نزاعیه، ما فعلا در این نزاع تعیین خط و تعیین مبنا نکردیم. یک نزاع اینه که آیا معاملات سفیه باطله یا معاملات سفهی باطله. یه عده قائلن به این که معاملات سفیه باطله، آدمی که سفیهه یعنی نمیتونه خیر و صلاح خودشو در معامله ببینه، این آدم معاملاتش باطله. ولو این معامله به خصوصی که الان دست گذاشتیم روش سفهی نیست، اما چون این سفیهه معاملش باطله. یه عده گفتن که معاملات درسته سفیه ممکنه، ولی اونی که باعث حرمت میشه و بطلان میشه معاملات سفهی است نه معامله سفیه. در هر صورت این معامله چون سفهی است میشه باطل، طبق مبنای کسایی که میگن معاملات سفهی باطله. ولی کسایی گفتن معامله سفیه باطله، خب این بابا که سفیه نیست، بذار این باطل نمیشه.
سفهی درسته
دیگه، سفهی درسته بسه مبناش داره. نه آدم سفیه بیره یه معامله میکنه دیگه. خب بر بعضی ها میگن نه، روایاتی که ازش استفاده میکنیم گفتم دو مبناست. بعضی ها میگن روایات میگه سفیه معاملاتش باطل، ممنوع تصرفه، سفیه محجوره نمیتونه تصرف کنه. این هم حکمتشه، یعنی جلوگیری کردن از هر گونه از معاملاتش به خاطر اینکه یک در 20 ممکنه درست معامله کنه، ولی جلوگیری میکنیم که اون زمورد معامله نکنه. دقت هم بکنید، الزاماً کسی که سفیه معاملیست در بقیه حیثیات زندگی سفیه نیست. یعنی ممکنه یه نفری در بقیه موارد انسان عاقلی باشه، انسان کاملی باشه، عاقلی باشه، ولی در حیث معاملی سفیه باشه. داریم هم دیدیم از اینا کسایی هستن که ببینید عقلش رو بقیه چیزا کار بکنه، تو یه بعد میلنگه، مثلا اجتماعیاتش ضعیفه. حالا به هر حال نه خیلی هاشون هم نشدن. اینم پس طریق دوم استدلال. بهش توجه بکنیم. پس یک، گفت دم حرام است، انتفاع ازش. ما استظهار کردیم پس انتفاعات غالبه حرام. دو، چیزی که انتفاعات غالبش حرامه مالیت نداره. سه، چیزی که مالیت نداره معاملش معامله سفهی است. چهار، معامله سفهی باطله. خب حالا چرا حرام باشه؟ معامله سفهی باطله چرا حرام باشه؟ یه نکته رو گفتم قبلا، ولیکن علی ذکر منکم، و اون این که ما در هر معامله سه حکم داریم، دو تا حکم تکلیفی، یک حکم وضعی. حکم تکلیفی اول حکم اقدام در معامله است، اینکه اساسا یک نفر بر معامله کردن اقدام میکنه. که خاطرتون باشه پیرامونه این یه بحث مفصلی کردیم که اقدام بر معامله یعنی چی حرامه. گفتیم یعنی انشا خوندن حرامه، یعنی اراده قلبی حرامه. همونجا این بحث رو کردیم، مفصلم اونجا گفتیم که حرمت معامله به چه معناست. رجوع بکنید، شاید مثلا اوائل بحث بود که مرحوم آقای خویی یه چیز گفته بود، مرحوم امام یه چیز گفته بودن، آشنام حسین اصفهانی یه چیز گفته بود، این بحثشو باز کرد. پس یکی اقدام به معامله است، همین که شما میرید در مغازه خمار وامیسی معامله میکنید، میگی آقا این 100 تومن رو بگیر این خمر رو بده، این معامله در این مسئله حرامه. حرامه یعنی چه؟ فردای قیامت عقابت میکنه، مثل کسی که غیبت کرده. این یه حکم تکلیفی، حتی اصلا استفاده نکن هیچ. دو، بطلان حکم وزنی. حالا که این معامله رو کردید، این معامله باطل رد و بدل ثمن و مثمن توش نمیشه. شما که میدید در مغازه مثلا فرض کنید نونوایی، 1000 تومن میدی یه نون میگیری، این رد و بدل باعث میشه که اون طرف مالک 1000 تومن بشه، شما مالک نون بشه. اما در خمر اینجوری نیست. 1000 بارم شما صیغه بخونی رد و بدل در ملکیت نمیشه. دو، سومین حکم این که خب حالا وقتی شما مالک اون نون نشدی، او مالک سمن نشد، در فرض معامله باطل تصرف شما در این مال حرامه، تصرف کردن در این نون حرامه. اون فرد اگر در اون 1000 تومن تصرف بکنه حرامه. پس معلوم شد 3 تا حکم داریم. 2 تا حکم تکلیفی داریم، به معنی تکلیفی فردای قیامت میخوابونن گرز آهنین و شلاق و شفیر جهنم. حکم وضعی یعنی بطلان معامله. ممکنه یک معامله باطل باشه، حرام نباشه. ممکنه حرام باشه، باطل نباشه. این نکته رو داشته باشیم. حالا بیایم یه بار دیگه مسیر رو بیاییم. خداوند فرمود دم حرام. گفتیم ظهورش در چیه؟ در این که همه منافعش حرام. پس چون همه ظهورش ببخشید دوباره بیایید، ظهورش در چیه؟ در منافع غالبه حرام. پس چون منافع غالبش حرامه مالیت نداره. وقتی مالیت نداره معامله صفحیه، وقتی صفحیه باطله، وقتی باطله ملکیت نقل و انتقال پیدا نمی‌کنه. شما اگه تصرف در این مال بکنی، تصرف در مال غیر حرام. دقت کنید، این حرمت حرمت تکلیفی دومه، نه حرمت تکلیفی اول. حرمت تکلیفی که ما مقانی بهش اشاره می‌کنه، حرمت تکلیفی بعد البطلانه. ما دنبال حرمت تکلیفی قبل البطلان بودیم، لذا بعداً بهش میگیم که اینو اثبات نمی‌کنه.
چرا در معامله دو حرمت تکلیفی، تصرف در مال غیر حرام است مطلقا، چه در معامله چه غیر معامله؟
چی؟
میتونیم بگیم تصرف در مال غیر مطلقا حرام است، رفتی به معامله نداره. چرا شما میگید 3 تا حرمت داریم، این سومیش رفتی به معامله نداره، مستقل هر جان باشه حرام است؟
بالاخره مترتبه بر حرمتی. نه نه نه، اینجا شد، اینجا جمع شده داره. بله تصرف در مال غیر مطلقا حرام، اما چون در اینجا موضوع معامله است، اینم راه پیدا منحصره به اینجا نیست. الان فعلا در این حرفه های مامقانی میگیم، ایشون میگه حرمت علیکم ظهورش این در منافع غالب حرامه. منافع غالب حرامه من میگیم سیر استدلالی که شما کردی رسید به چی؟ به حرمت تصرف. ما دنبال حرمت معامله بودیم، حکم اولیه، حکم تکلیفی اولی، حرمت تکلیفی. شما رفتید حرمت تکلیفی به معنای حرمت تصرف رو ثابت کردید، دنبال این نبودیم ثابتش کنیم. خب میدونم، بس نتیجهش اون نبود که شما دنبالشید. نه دیگه، اصلا ملازمه نیست که. گفتیم بین حرمت اولیه و بطلان ملازمه نیست. شما ممکنه چیزی باطل باشه مثل معاملات سبی.
نه بطلانش نه، حکم اولیه اگه جایز باشه تصرف هم توش جایز.
خب نیست دیگه، میگیم همین یه لبچه ملازمه نداریم که. تصرف در مال غیر با بطلان ملازمه داره. اینجا یه پرانتز باز کنم، یه بحثی رو در ذهنمون باشه. مرحوم شیخ انصاری یه بحث مفصلی داره در تنبیهات استصحاب مطرح کرده و اون بحث اینه که آیا احکام تکلیفی و احکام وضعی هر دو مجعول اولیان یا این که نه اصلا احکام وضعی قابل جعل نیستن. مرحوم شیخ میگه احکام وضعی کلن جعل ابتدایی توسط شارع ندارن، یعنی شارع نجاست و زمان و اعاده و بطلان و صحت و طهارت و اینا رو جعل نکرده. شارع به شما میاد میگه اگه نماز در وقت خونده نشد یجب و علیکل اعاده. این یجب یعنی وجوب تکلیفی. ما ازش میفهمیم که اون نمازی که در غیر وقت خونده میشه باطله. مثلا اگه نمازو در لباس نجس خوندی نمازو باید اعاده کنی، یجب علیکل اعاده. ما ازش میفهمیم مانعیت رو. پس تمام احکام وضعی، تمامش اینا چیان؟ تابعین از احکام تکلیف. میگه اگه زدی مال مردم و شکوندی یجب علیکه تدارکش. ما میفهمیم زمان رو. میگه اگر این کار رو انجام دادی با این شرایط خوبه. ما میفهمیم صحت رو. شارع نمیاد حکم وضعی جعل کنه. نقطه مقابل مرحوم آقای آخونده. آقای آخونده میگه نه، ما احکام وضعیه شارع جعل میکنه. حضرت امام بحث خاص خودشونو دارن. ایشون در دو تا حکم وضعی میگن، چندین حکم وضعی میگن درسته، بقیه رو میگن نه. این نکته بر ذهنمون باشه. مرحوم شیخ انصاری در این بحث با هم بگم بر شما، میگه بطلان از چی استفاده میشه؟ از حرمت تکلیفی پسینی دومی. میگه چون حرام است تصرف پس باطل. رابطه ای که بین حکم وضعی و حکم تکلیفی برقراره نه حکم تکلیفی اول، چون حکم تکلیفی اول با بطلان آمخواست من وجه ممکنه اون باشه ممکنه نباشه. رابطه ای که شیخ انتظام میکنه اینه، میگه حکم تکلیفی رو شارع به ما میگه حرام است تصرف در این مال، ما میفهمیم پس معاملش باطل بوده. سوال یه انقلت و قلتی مطرحه و اون که اول بطلان پدید میاد بعد حرمت تصرف، شما چجوری آقای شارع حرمت تکلیفی رو میاری بعد میگی بطلان ازش میفهمی؟ جوابش چیه؟
زیر
فرض بر اینه، فرض بر اینه که میگید شارع حکم تکلیفی میاره، ما بطلان رو انتظار میکنیم، درست. اما در مانفی اول معامله باطله، بعد حکم تکلیفی مترتب بر اون میشه، چون باطله حرام تصرف، نه اینکه چون حرام پس باطله. بحثی که میگن درست میگن. از حیث استدلال با حیث ترتب خارجی با هم فرق میکنن. در ملازمه شما وقتی میخواید ملازمه برقرار بکنید میتونید بگید، دقت کنید بگید، چون هوا گرم است پس آتش روشن است. این استدلال دلالت، دلالت همون جوری که میشه از معلول سراغ علت رفت، میشه از علت سراغ معلول رفت. در دلالت شما میتوانید از علت به معلول استدلال کنید، میشه برهان لمی. میتونید از معلول به علت استدلال کنید، میشه برهان عینی. من میتونم بگم آتش روشن است پس اتاق گرم است. میتونم از اون بر بگم اتاق گرم است پس آتش روشن است، پس بخاری روشن است. اما در وجود خارجی نه، فقط از طریق علت میبینیم. میگیم علت گرمی هوا بخاری است. اما نکته بگید علت بخاری گرمی هوا است. علت بخاری گرمی هوا نیست. این فرق است بین دلیل و علت وجود داره. علت حتما باید از طرف علت به معلول برید، چون مربوط به وجود خارجی است. وجود خارجی علت باید بیاد بعد وجود خارجی معلول. اما دلیل نه. دلالت یعنی چی؟ یعنی فهم ما. علت مربوط با وجود خارجی است، به عالم ثبوته، در حالی که دلیل مربوط به عالم اثباته، مربوط به انتزاعات ما، فهم ما از علت و معلوله. چون مربوط به فهم ماست، ما هم برهان لمی داریم از علت به معلول، برهان عینی داریم از معلول به علت در مقام دلالت. خب حالا اگر به مقام خارجی میریم، بله، اول باطله بعد حرامه. اما ما الان که نمیخواییم اینو بگیم، این معامله واقع شده، متصف به بطلان باشه یا نباشه، صفت بطلان داشته باشه یا نداشته باشه، این کاری که من و شما کردیم مثلا سفیهانه بوده، این کار سفیهانه باطله. حالا میخواد صفت بطلان حکم بطلان داشته باشه یا نداشته، این کار بدون صفت بطلان، این کار یترتب برش حرمت. حالا که حرمت آمد برای اتصاف به بطلان، ما چه کار میکنیم؟ انتزاع میکنیم از حکم پسین، یعنی از حکمی که بعدن مترتب برش میشه که حرمت باشه، انتزاع میکنیم عنوان بطلان. پس بیانش این میشه در عالم خارج اونی که علت است برای حرام تکلیفی فعل سفیهان است، میخواد متصف به بطلان باشه میخواد نباشه. اما ما که اسم باطل میذاریم روش، انتزاع میکنیم از اون حرمت تکلیفی که شارع گفته. این در ذهنمون باشه. بحث آقای شیخ پس تمام شد. تقریر دوم حضرت آقای مامقانی، تا دومش رو ببینیم رو عبارتش، صفحه 210 نه؟ از ثانی ما دل من الکتاب و سنه علا تحریمه، تحریم دم، مثل قوله تعالی حرمت علیکم المیتت و الدم، به زمینه قوله علیه السلام ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این تقریر نوع اول که دم تقریر دوم و این شعتن گررت یا گررت که اینجوری بهتره و این شعتن گررت حاضر دلیل به وجه آخر به وجه دیگری هم قابل تقریر است. نه به انتقول به این خاطر نمیشه به این که بگی انهو غیر منتفع به این دم ازش انتفاع برده نمیشه حیث نه شارع عن المنفعت التي من شأنها نفع ازش برده نمیشه به خاطر اینکه حیث شارع نه کرده از منفعتی که من شأنها ان ترتب علی منفعتی که از شأن اون منفعت ترتب بر این دم اون منفعتی که مترتبه و من شأنهاش چیه الاکل لکونهی من جنس ما من شأنه الاکل به خاطر اینکه اساسا دم از چیزایی است که شأنیت اکل داره بعد میفرماید فلا عبرت بالانتفاع بهی فی مثل سبق مثلا لو جوزنا لذا عبرتی نیست یعنی چی؟ یعنی عبرتی در مالیتش نیست یعنی اینها نمیتونه مالیت درست کنه یا انتفاع به یعنی به دم در تسمید یعنی چی؟ کود شیمیایی فتکون المعاملت و صفحیه و المعاملت و صفحیه باطله خب تا اینجا که باطلان رسیدی بعد میگه و یترتب علی حرمت و تصرف فی عوضه حالا که حرام شد تصرف در عوضی که میگیریدم حرامه و کون الاقدام علی المعامله نیزه یتصف به حرمت تشریعیه اینجاست که اشکال گرفتیم به مامقانی که شما چجوری به حرمت تشریعی رسیدی؟ اونی که شما بهش رسیدید حرمت تشریعی تصرفه نه حرمت تشریعی اصل المعامله حرمت تشریعی تصرف حرمت بعد البطلانه حرمت معامله حرمت قبل البطلانه این دوتا حرمت گم شد یه قاطی شد و یترتب علی این که و کون الاقدام علی المعامله اقدام یتصف به حرمت تشریعی از کجا در اومد؟ این وجه است دوم دقت کنیم اگر رو این مورد امروز ایستادیم برای اینکه جنبندی است در اون اصطلاحات کلیدی و اون بزنگاه‌های اصلی بحث که تو همه بحثامون راه داره تقریر سوم چیه؟ تقریر سوم که میگه آقا در اصلا مملوک نیست یه توضیح بدیم فرق است بین مال و ملک میتونه یه چیزی ملک شما باشه اما مال شما نباشه مثل چی؟ مثل همون سرکه‌ای که شما داری یه سرکه ای داری یه آب انگوری داری این آب انگور حضرت عالی شراب شد این آب انگور خمر شد اون بیتریاتونه که گفت حکیم شهربیا تا که انقلاب کنیم شراب سرکه نشد سرکه را شراب کنیم انقلاب یعنی این که سرکه بشه شراب یا شراب بشه سرکه سرکه شراب نمیشه شراب سرکه میشه شراب که سرکه میشه یا آب انگوری که شراب میشه بلا فاصله مالیتش رو از دست میده یک دوغی داری دو چپک میزنه دیگه مالیت نداره لا یبذل به ازائه المال اما ملک شماست، چون استصحاب ملکیت داره. مثال معروفی که معمولا هم تو درس ها میزنن اینه، حضرت علی یک دونه گندم داره، یک دونه گندم مالیت نداره چون به ازایش مال داده نمیشه، اما ملک شماست. از اون طرف چیزهایی هست که مال هست ملک نیست، مثل تمام این چیزهایی که تو عالم هنو ملک فعلا کسی نیست. الان این فرض بفرمایید که پرندهی که داره میره مالیت داره، اگه کسی بگیره بفروشه خوب بخرم، اما الان ملک کسی نیست. خب حالا اگر چیزی ملک کسی هست مال کسی نیست، خاصیتش چیه؟ خاصیتش زمانه و حرمت. اگه چیزی مال شماست من حق ندارم، ملک شماست من حق ندارم بیام این ملک شما رو بردارم به زور از شما بگیرم، نمیتونم بیام در اون تصرف بکنم. اگر چیزی ملک شماست و من درش تصرف کردم ضامنم، ولو به اندازه همون یه دونه گندم. خب تقریر سوم اینه که آقا بل اجماع دم ملک کسی نمیشه. شاهدش هم این که اگه کسی رفت یک خونه ریخته شده ای را بین برد ضامن نیست. فرض کن دیروز میخواستی یه گوسفند بکشی، رفتی گوسفند و سر باغچه یا سر حیات گوش به گوش بدبخت رو کشتی، گوسفنده رو که لاشش رو برداشتی ببری بذاری مثلا فرض کن توی آشپزخونه که شقه کنی، یه نفر میاد تمام خونهایی که ریخته تو حیاتو میشوره، ضامن نیست. یه بگه آه اینا ملک من بود چی شد؟ چرا برداشتی؟ داد بیداد بعد یه سری خون به من بدی؟ نه. چرا؟ چون این ملک نیست، در نتیجه ضامن هم کسی نیست. وقتی ملک نیست لا بیع الا فی ملک، بیع باید در ملک واقع بشه. حق اولویتش سابقا یادتون باشه بحثی داشتیم که اونجا بحث کردیم، از صاحب جواهر مطلبی آورده بودیم که آیا حق اولویت داره یا نداره، اونجا خودش الان کاری به اولویت نداره. و این شئت قررته به وجه ثالث، به وجه سوم تغییرش کن، به ان تقول ان الدم غیر مملوک، به اتفاق علما اینا بله هم من قبیل ما لیس به متمول عرفن، اصلا مالیت عرفی نداره، ولهذا لا یزمنه من اتلفه، کسی که تلفش بکنه ضامن نیست. و قد اشترت یا اشترت فی صحت البیع کون المملوک کون المبی مملوکا، گویا چیزی سیبطل البیع عند انتفاء مملوکیته، وقتی مملوک نبود باطله، در نتیجه یترتب علیه الحرمت التشریعیه. اینم همون اشکال قبلی بهش وارد. این حرمت تشریعی اون حرمتی نیست که ما دنبالش میگردیم، ما دنبال حرمت قبل البطلانیم، شما حرمت بعد البطلان رو ثابت میکنیم. برای اینکه مطلب روشن بشه مفصل گفتیم ما سه تا حکم در هر معامله میتونیم تصویر کنیم: یک حرمت الاقدام، دو بطلان البیع، سه حرمت و تصرف. شما حرمت تصرف رو ثابت میکنید، اون محل بحث ما نیست، ما محل بحثمون حرمت و اقدامه. در نتیجه اشکال اولی که هست اینه که اصلا بحث ما در رابطه با بطلان نبود، درباره صحت و فساد نیست، ما بحثمون در رابطه با حرمت. تقریر دوم و سوم کاری به این بحث نداره، اما تقریر اول مبتنی بر روایت نبوی بود، روایت نبوی هم که سند نداره. دومین نکته رو بگیم و بحثمون نمونه این که آقا اساساً این آیه مربوط به اکله. یه نکته رو توجهش بکنید، حرمت علیکم و دم، شما اومدی استظهار کردی گفتی چون حرام به ذات دم خورده پس میخواد بگه همه منافعش یا منافع غالبش. نه، این فقط اکلو میگه، کاری به بقیه نداره. شاهدش هم آیه است، چون آیه میگه یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. انما حرم علیکم المیت و الدم، اصلا پیرامون کلوه، بخورید بیاشامید، اسراف نکنید. لذا شاهد دیگه شم اینه که در آیه لحم خنزیر رو میگه، دم رو میگه، خون رو میگه، میت رو میگه، سگ رو نمیگه. میدونی چرا؟ چون اصلا سگ محل خوردن نبوده تو عرب، مرسوم بر خوردنش نبوده. چون مقام اکله در مقام تعداد هم هست قرآن، بطور از اینجا بگه انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر و الکلاب. چرا نگفت؟ برای اینکه اونا اصلا محل ابتلا نبودن، محل اکل نبودن، اینا رو میخورده عرب، اونو نمیخورد. و شاهد دوم آیه دیگری است که میگه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتة او دما. برده تو طائم، بحثو در طعام مطرح کرده. اصلا شاهد این که اینا میگه حرامه اکله. البته با دست فرمونی که مرحوم آقای ما مقامی تو تقریر دوم و سوم رفت، اکلم باشه دلالت داره، چون اون گفت اکل که نداره مالیت نداره، مملوکیت نداره، ولی اون بطلان رو ثابت میکنه، او حرمت رو ثابت نمیکنه. بحث تمام، فردا بحث امام رو تو این بحث ببینیم.